اقتصادی استفاده شده. خب این تجارب جهانی به ما میگن ما با ادامه روند کنونی در الگوی فرزندآوری، همچنان که جناب کاویان فرمودند، در موضوع خانواده دچار بحران خواهیم شد. یعنی اینکه خانواده ما در ایران سال به سال داره کوچکتر میشه، شبکه فامیلی ما در ایران سال به سال داره کوچکتر میشه و شاید دو نسل یا سه نسل دیگه فرزندمون ما مفاهیمی مثل عمو عمه و خاله رو اصلا درک نخواهند کرد. در کنارش بحران‌های عمیق اقتصادی خواهیم داشت که پیامدهای سیاسی خواهد داشت، استقلال کشور رو به خطر میندازه. لذا از این جهت است که عرض میکنم ما اگه بخوایم پیامدهای کاهش نرخ باروری و نرخ فرزندآوری رو بخوایم بررسی بکنیم، باید به همه ساختارهای کشور اینو تسری بدیم.
سپاسگزارم جناب دکتر قاسمی گرانقدر. بریم اتاق فرمان و بخشی رو بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروز برنامه جوان به ما رو ادامه بدیم.
متأهل.
چند تا فرزند
داری؟
چند سالگی ازدواج کردی؟
30 سالگی.
در 30 سالگی ازدواج کردی، صاحب 3 فرزند هستی. اون چیزی که شما رو به سمت زندگی مشترک کشونده و خواستید که یک آینده‌ای رو با یه فردی به حال داشته باشی و فرزندی داشته باشی.
خانه بودن، توکل به خدا. در این دنیا، در این کره زمین هر چی از کائنات بخوای بهت میده، به شرطی که خودت مخلص کنی.
چرا بعضی کمتر تمایل پیدا می‌کنن برای ازدواج؟
اینا ضعیف بودن، اعتماد به نفس نداشتن، مریض بودن از لحاظ روحی، خوب خانواده تربیت نکرده. ما الان نباید همه چیز بذاریم به گردن دولت، به گردن رژیم، به گردن نظام. ما باید از خانواده شروع کنیم. تک فرزند بودن اشتباهه. حداقل من نظرم اینه دو تا سه تا فرزند باید داشته باشه. بعد برای بقای خانواده خودش که اون بچه تنها نمونه، اون خانواده بعداً از هم گسسته نشه، اون خواهر و برادر داشته، احساس عاطفه کنه، احساس نجابت، احساس مشارکت کنه، احساس بی‌کسی نکنه.
الان شغل شما چیه؟
شغل من مدیرم توی کشور، استاد دانشگاه. ولی به این نتیجه رسیدم با یه گل بهار نمیشه. مملکت از بنیان باید بیایم بشینیم فکر کنیم چه کار کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم خانواده خودشون به این مسئله که دقت کنن که ما در آینده اگر نیروی جوان نداشته باشیم، کشوری پیر و فرسود و غیر خلاق خواهیم داشت.
فقط توکل به خدا و از خودمون شروع کنیم، از شخص خود شروع کنیم، به جامعه میرسه و باور کنیم که مملکت مال همه ماست، منحصر به فرد نیست. این مملکت ایران ارث پدری و نسل گذشتگان همه ماست.
شنونده برنامه جوان بمان هستید از رادیو گفتگو، چهارمین برنامه جوان بمان با موضوع پیامدهای کاهش نرخ فرزندآوری در ایران. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم. آقای پدرام کاویان، پژوهشگر حوزه اجتماعی و مدیر گروه سیاستگذاری جمعیت در شبکه کانونهای تفکر ایران، و آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور. آقای کاویان، آیا بین تعداد فرزندان خانواده ها و آینده اقتصادی اونها رابطه دقیقی وجود داره؟ یعنی خانواده‌ای که صرفا یک فرزند داره و یا خانواده‌ای که 4 فرزند دارن، آیا آینده اقتصادی اینها با اختیار متفاوته؟ شاید الان مردم بگن که اون که 4 تا بچه داره هزینهش بیشتره، در آینده فقیرتر میشه، اما واقعیت چیه؟ یعنی تو نگاه علمی اقتصادی، چون ما علمی داریم صحبت میکنیم، در یک نگاه علمی اقتصادی، چشمانداز خانواده یک نفره، دو نفره، سه نفره با یک خانواده 5-6 نفره چه تفاوتی داره؟
ببینید، یک پدیده‌ای هست به اسم فشار نقش‌ها. فشار نقش‌ها توی حوزه روانشناسی اجتماعی این رو بیان می‌کنه که هر فردی که نقش‌های اجتماعی بیشتری رو بپذیره، اون فرد در زندگی خودش شاخص‌های موفقیت رو بهتر طی می‌کنه. که مطالعات تجربی زیادی توی دنیا شده به طور خاص برای مادران شاغل اومدن بررسی کردن. نتایج این پژوهش‌ها نشون داده که مادران شاغلی که تعداد فرزندان بیشتری داشتن موفقیت شغلی بیشتری داشتن.
یعنی هم مادر بوده هم شاغل بوده اصلا اگه 3 تا 4 تا بچه داشته موفقیت بیشتری کسب کرده. بله. اینکه ما تصور عمومی در کشورمون و شنوندگان ما این باید باشه که احتمالاً این فرد مشغله کاری بیشتری هم خواهد داشت. اما شما میگی دقیقاً بر اساس آمارها برعکسه. یعنی هر چه تعداد فرزندان یک مادر شاغل بیشتر بشه موفقیتش هم بیشتر خواهد بود.
و این به خاطر فشار نقش‌های اجتماعی است. فشار که عرض می‌کنم منظورم فشاری بیش از حد ظرفیت فرد نیست، فشاری که توی حد ظرفیت هست و ظرفیت‌های بالقوه افراد رو بالفعل می‌کنه. ببینید این گزاره‌ای که فرزند کمتر زندگی بهتر می‌سازه برای ما توی دهه 70 معلومم نیست از کجا وارد ادبیات عمومی و رسانه‌ای کشور شد.
خب بعد این نبود دکتر می‌رفتی مثلا یه پدر مادری نشون میداد 7-8 تا بچه دارن، خیلی مثلا لباس‌های مندرس، خیلی ناراحت، غمگین. من همیشه این تصویر تو ذهنم این کاریکاتوری که رو دیوار بود و آدم نگاه می‌کرد، از اون طرف یه خانواده رو نشون میداد، دو تا بچه داشتن توی فضای سرسبز دست هم دیگه رو گرفته بودن، گل و بلبل. خب این تو ذهن یک کودک من از اون موقع این تو ذهنمه. یعنی این فقط شعار نبود، تو تمام آیتم سازی ها حتی از هنر بهره گرفته بودن.
ببینید اصلا تو دهه 70 شما سریال ها رو یادتون بیاد، مثلا حالا اسم اون سریال خاطرم نیست، یه خانواده چند فرزنده بودن، یه فامیل بعد این خانواده تک فرزند خیلی با فرزندشون ارتباط خوبی داشتن، خیلی هم شرایط مالی بهتر و رفاه بهتری داشتن. خانواده پرفرزند همش دوچار آشوب بودند و این رو خیلی قیاس می‌کنیم
برای اسم این سریال یا فیلم هرکی اعلام کرد.
خب کم کم این تو ذهن مردم رسوخ کرد که کم فرزندی بهتره، ولی الان که تقریبا 30 سال گذشته از دهه 70، خانواده هایی که تک فرزند بودن فرزندشون ازدواج کرده و پی زندگیش رفته، بعضن توی شهر دیگه زندگی میکنه،
کشور دیگه بعضن
و شاید یه کشور دیگه، این خانواده الان هیچ کس رو نداره.
آخه این تأکیدی که بکنیم که مثلا خانواده 4-5 نفره احتمالاً اوضاع مالی بهتری داشته باشه، شاید الان شنونده ما پیامک بزنه بگه به بچه به عنوان نیروی کار مگه نگاه میکنی، اما شما نگاهتون اینه که میگی نه، میگی که پدر و مادر چون فرزندان بیشتری داره برای آتی اینا تلاش بیشتری
میکنه.
هر کی یک بچه داره میگه خب من یه خونه دارم درش زندگی میکنم، خب حالا بعد از من میرسه فرزنده. اما اون که 4-5 تا بچه داره هی باید فکر کنه خونه این چی میشه، ماشین این چی میشه، آینده این چی میشه، فرزندان اینها چی میشن.
ببینید در نهایت خانواده های چند فرزنده توی تصمیم گیری های زندگیشون فرزندان میان به همدیگه کمک میکنن.
حالا صندوق های خانوادگی که در خانواده ها شکل میگیره و کمک حال در این وضعیت اقتصادی، صندوق های قرض الحسنه که در اکثر خانواده ها وجود داره بین خواهرها و برادرها، اگر در جامعه در آینده خواهر و برادر وجود نداشته باشه، خود فرد با خودش که نمیتونه صندوق قرض الحسنه خانوادگی تشکیل بده. که
ببینید مثلا فرزند ارشد خانواده میاد بقیه رو از نظر انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی، روش‌های موفقیت کمک می‌کنه، تجربیات خودش رو در اون اختیار اونها قرار میده، ولی خانواده تک فرزند کمتر به این، نمیگم هیچ دسترسی نداره، کمتر به این حد از مشاوره و اون هم مشاوره دلسوزانه دسترسی داره، از جنس برادر با برادر،
از جنس برادرانه نیست، میتونه تو اینترنت سرچ بکنه، میتونه از همسال خودش بپرسه، اما
و اون تضمینی نداره که دلسوزانه باشه و اون
برادرانه نیست. یعنی اون دقتی که اون شناختی برادر یا خواهر داره، بچگی با ویژگی‌های روحی خواهر و برادرش رو میشناسه، با هم بزرگ شدن و اون مشاوری که میتونه بده رو احتمالاً حتی یک استاد دانشگاه هم نتونه به اون فرد ارائه بده.
در نهایت عرضم این هست که اگر ما در طول زمان نگاه کنیم به این پدیده کم فرزندی و چند فرزندی، شاید در یک نقطه آغازین بگیم که خانواده چند فرزند مثلا 4 فرزنده 4 برابر بیشتر هزینه خورد و خوراک میده و خانواده تک فرزند نه. البته میدونید که اینطور نیست، یعنی الان خانواده های تک فرزند از آن دارن که هزینه هایشون برای تک فرزندشون، چون این فرزند هیچ در واقع مرزی در برابر خودش نمیبینه، تقریبا همه اقتصاد خانواده رو
سبد خانوار میره سمت نیازهای این کودک برای اینکه تامین بشه که دیم.
خب ولی در طول زمان که نگاه کنیم این افراد خانواده شاغل میشن و همدیگه کمک میکنن به انهای مختلف، در قیاس با یک خانواده تک فرزند که موقعیت همیاری کمتری داره تو فضای اقتصادی کشور، اونها جلوتر هستن. به اضافه این که ما پدر و مادرها رو بعد از ازدواج فرزندان هم اگر در نظر بگیریم، بالاخره یک سری هزینه هایی باید بشه برای تامین رفاه و آتیه اینها، که این یا میتونه از قبل چند فرزند باشه یا از قبل یک فرزند. اگر شما یک مادر سالمند رو در نظر بگیرید که 4 فرزند داره، خب هر هفته میتونه خونه یکی از اونها باشه.
بحث نگرد دارم برم به سراغ آقای دکتر قاسمی چون فرصت زیادی نداریم. سوال کنم آقای دکتر قاسمی، مباحث جمعیتی و هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگه پیوند میزنن با مسائل امنیتی. تو مباحث مربوط به جمعیت اکثر دولت‌ها نگاه در واقع امنیتی دارن. وزیر کار که منصوب میشد در دولت قبلی حنای روحانی میگفت من آمدم تا خطر لشکر بیکاران رو برطرف کنم. اون یکی میگه من در دولت قبلیش من اومدم خطر نمیدونم دانشجویان رو برطرف کنم. یک نگاه امنیتی ملی وجود داره و خیلی ها از زیاد شدن جمعیت به ویژه جوانان همیشه حراس داشتن که وای این جمعیت جوان ممکنه چه اتفاقاتی بیفته. همین الان هم خیلی تحلیلگرای امنیتی میگن 78 و 88 بحران ها و فتنه هایی که در کشور رخ داد یه بخشش برمیگشت به اینکه جمعیت جوان کشور زیاد بود. این یه نگاهه. یک نگاه دیگه میاد میگه نه، این فرصت کشوری که جوان باشه، نرخ فرزندآوریش بالا باشه و تعداد جمعیتش بالا باشه، یک فرصت و یک ضریب برای امنیت ملی خودش داره. تو شرایطی که در بیخ گوش ما پاکستان 220 میلیون نفر جمعیت داره و حالا کشورهای دیگه در منطقه هستن و جمعیت خیلی زیاد و بعضا کشورهایی که با هم یک مقدار تعارضاتی هم داریم مثل عربستان سعودی و مثل کشورهای دیگه.
امروز در دنیا نظریه امنیت بر پایه جمعیت یک نظریه کاملا مقبوله و به شکل کرسی‌های آکادمیک در دنیا داره تدریس میشه.
تو کتاب جنگ جهانی جمعیت هم بهش اشاره کردید.
کاملا. آقای صادقی، ما نمیتونیم، عرض کردم، ناتوانی بعضی از مسئولین رو به حساب جمعیت جوان بگذاریم. در دنیا از جوانی جمعیت نه تنها بهره‌های اقتصادی بردن، بلکه به نفع بالا بردن ضریب امنیت ملی کشورها استفاده شده. خب وقتی ما در دنیا به شکل علمی داریم میبینیم که رابطه مستقیمی وجود داره بین جمعیت و امنیت و اتفاقا به صورت عینی داریم مشاهده میکنیم کشورهایی که جمعیت زیادی دارند همون کشورهایی هستند که ضریب امنیت ملی بالایی هم دارن. من مثال میزنم براتون. فکر میکنید امروز آیا کشوری میتونه فکر کنه به حمله نظامی به چین؟
1 میلیارد نزدیک 400 میلیون نفر جمع.
یا به هند؟
اونم با 50 میلیون کمتر، 1 میلیارد و 150 میلیون نفر جمع.
اینا یه مثاله. ضمن این که اصلا ایالات متحده امروز به عنوان سومین کشور پر جمعیت جهان،
امریکا سومینه، بله، با 330 میلیون نفر، یعنی سوم،
بله، با بیش از 330 میلیون نفر در حدود 3 دهه آینده با سیاست گذاری های جمعیتی خودش رو در همون ردیف 3-4 کشور پر جمعیت جهان حفظ میکنه. ما در 3 دهه آینده ترتیب کشورهای پر جمعیت جهان رو اینچنین شاهد خواهیم بود: هند که جای چین رو خواهد گرفت، چین، نیجریه و ایالات متحده. ببینید نکته‌ای که میخوام اینجا تأکید کنم اینه، ایالات متحده چون یک نگاه کاملا امنیت محوری بر جمعیتش داره،
یعنی یکی از مؤلفه‌های قدرت میدونه جمعیت،
کاملا درسته. این دقیقا همون کلید واژه‌ایه که میخواستم عرض کنم. امروز به حجم جمعیت، به کمیت جمعیت، من تعمد دارم این کمیت رو به کار میبرم، به خود کمیت جمعیت به عنوان یک مؤلفه قدرتساز و اقتدار و امنیت ملی.
به ما که میرسه میگن که شما همش به کمیت نگاه میکنید، شما 30 میلیون نفر جمعیت داشته باشید با کیفیت باشه. به خودشون که میرسه زیاد کیفیت مهم نیست.
خب این همون
میگن که کمیت از هر چیزی مهمتره تا کیفیته.
این همون پروپاگاندی بوده که برای کنترل جمعیت تمدن‌های رقیب خودشون انجام دادن. ناتو رو همه ما میشناسیم، یک نهاد کاملا نظامی است،
پیمان آتلانتیک شمالی.
ناتو مطالعه ای میکنه بر روی تحولات جمعیت مناطق مختلف دنیا.
جالبه چون ناتو یک پیمان امنیتیه، بعد در حوزه جمعیت میاد مطالعه
بله
میکنه.
پیوستش رو اگر ملاحظه بفهمید باز درست بودن این گزاره رو بیشتر پی خواهید برد. مطالعه ای میکنه بر روی تحولات جمعیت. در مطالعه بر روی تحولات جمعیت کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا به اینجا میرسه که ما به لحاظ امنیتی و نظامی در نیم قرن آینده، در 50 سال آینده، کدام کشورها به لحاظ امنیتی می توانند مشکل ساز باشند. و متاسفم از این که بگم در این گزارش اعلام شده ایران از جمله کشورهایی است که می توانیم از مخاطره آمیز نبودن اون مطمئن بشویم.
یعنی به خاطر اینکه ما پیر شدن داریم حرکت میکنیم، دیگه خیالمون از ایران راحته که جامعه پیر انقدی که مشکلات داخلی خودش رو برطرف
کنه. علتش دقیقاً همین نکته است که شما فرمودید و اینو یه جایی به صراحت هم میگن آقای برژنسکی که یکی از نظریه پردازان خیلی مطرحه در ایالات متحده آمریکا بود. این جمله ایشونه و حرف گویایی است در رابطه بین جمعیت و امنیت. شون میگن که من به سیاستمداران کشورم توصیه کردم از فکر حمله پیشدستانه به ایران اجتناب کنند و در عوض یک بازی بلند مدت و مذاکره رو با ایرانیان در پیش بگیرند، چرا که تغییر نسل و آمارهای جمعیتی ابداً به نفع بقای رژیم کنونی ایران نیست. ببینید یک آدمی که نگاهش کاملاً امنیتی است بر روی تحولات جمعیت دقت میکنه و برای نیم قرن آینده تحلیل ارائه میده.
سپاسگزارم. چون فرصت زیادی نداریم، 6 تا 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، میخوام یک سوال مشترک مطرح کنم و راهکار هم ارائه بدیم. یعنی الان مخاطب ما اگر مسئولین باشن نگن که اینا برنامه درست کردن همش دارن میگن مشکلاتو میگن. خودمون به عنوان کارشناس سرقاشون بحث کارشناسی داریم انجام میدیم و دوستان همه کارشناس هستن، یک راهکار بدیم. آیه کاویان گرانقدر، چه پیشبینی درباره تحولات آینده جمعیتی ایران دارید و چه پیشنهادی مردم و مسئولین دارید؟ پیشنهاد هم باید عملی باشه به نظر من. پیشنهاد از این پیشنهادهای فضایی که مسئولین میدن، یه سری آمارها میذارن توی اصلا برنامه بودجه دارن میذارن، آمارها علمی تخیلیه، خوشون هم میدونن بهش نمیرسن، میذارن. ما نمیخوایم پیشنهاد تخیلی بدیم که ما هم مبتلا به این مشکلات بشیم. یه پیشنهاد ملموس قابل حل که بخوای به مردم مسئولین بدی چه خواهد بود آقای کاویانی گرانقدر؟
ببینید، مخاطب سیاست‌های جمعیتی به طور خاص مردم نیستن، بلکه دستگاه سیاست‌گذار کشور.
از بالا به پایین می‌دونید سیاست‌گذاری شو؟
هر چند این رود می‌تونه پایین به بالا هم حرکت کنه، یعنی وقتی مردم میبینن
مطالبه عمومی بشه،
هیچ اتفاقی نمی‌افته، خودشون شاید باید دست کار بشن. ببینید، من ابتدای عرایزم عرض کردم ما زوجهای نابارور رو داریم که علارغم این که کسانی هستن که فرزند میخوان ولی هیچ حمایتی برای فرزنددار شدن از اینها انجام نمیشه. به اضافه این که شما در نظر بید یک سری کشورهایی مثل امارات، آرژانتین، ترکیه که همرده تقریبا ما هستن، از بعد سیاسی اقتصادی اینها به طور کامل هزینه های درمان ناباروری رو پرداخت میکنن.
مرکز درمانی ما، صنعت بهداشت ما به اینها به صورت کیس های پولساز نگاه میکنن که چند ده میلیون از هر کدوم از بندگان خدا بگیرن که بچه دارشن،
چون حاضره برای فرزنددار شدن فرش زیر پاش رو بفروشه و هزینه درمان رو بده.
یعنی هر بار این بارداری های در واقع مصنوعی که صورت میگیره بالای 20 تا 30 میلیون تومان هزینه اش و یک فرد تا بچه دار بشه، شاید 4 تا 5 بار باید این اتفاق بیفته. هم که شما میگید فرش زیر پاش باید بفروشه و بسیاری متاسفانه در صنعت اصرار دارم بگم در صنعت بهداشتی، چون کشور ما متاسفانه وارد صنعت بهداشتی شده، به عنوان کیس های پولساز به اینها نگاه میکنم. به زوجهای جوان
من نکته رو تکمیل کنم چون وقت نیست. ما 5000 میلیارد تومان تو بودجه سال 98 اختصاص دادیم برای زنان و خانواده. از اون طرف 40,000 سیکل درمان ناباروری پتانسیلش رو داریم توی کشور ارائه بدیم.
5,000 میلیارد چجوری تقسیم شده؟
تو به دست نهادهای مختلف سیاستگذار و اجرایی کشور میرسه. بخش زیادیش بودجه زنان، مثلا کمیته امداد و بهزیستی هست، ولی حدود 1000 میلیاردش تو دست نهادهای مختلف چرس کنم. حالا مثلا 91 میلیارد بسیج زنان،
یعنی مجتمع نیست، جاهای مختلف، بله، بله. هر چیزی که هر سازمانی هر مجموعه‌ای که اسم زنان رو یدک میکشه، بله. مهم نیست، از تو این بودجه سهم داره، بله. شما متعهد هستید که اینو میشه یک جا کرد و برد برای درمان ناباروری.
میخوام اینجا یک ضرب و تقسیم کنم، و چون همیشه میگن برای درمان ناباروری پول نداریم، اگر هر درمان ناباروری با نرخ دولتی 4 میلیون تومان هزینه داشته باشه، برای خرید 40,000 سیکل درمانی ما فقط 160 میلیارد تومان لازم داریم، که این میشه بودجه فقط یکی از این نهادهایی که حالا من نمیخوام اسم بیارم و تو این رقم 5000 میلیاردی میگنجن. خب بیایم یه جور تصمیم بگیریم این پولها رو ببریم به سمتی که نیاز مردم رو مرتفع.
سپاسگزارم، پیشنهاد بسیار خوبی بود. مسئولین اگر صدای آقای کاویان و ما رو میشنون این کارو بکنن. فقط حوزه واقعا درمانیست و همه حوزه‌های مشکل رو داریم. بریم به سراغ دکتر قاسمی که جنبندی ایشون از بحث امروز بشنیم و پیشنهاد عملی و راهبردی ایشون در این حوزه.
پیشبینی من اینه که با ادامه روند کنونی در الگوی فرزندواری در کشور، ما تو 2-3 دهه آینده دچار مشکل خواهیم بود. خانواده ها همچنان که تو خیلی از موضوعات منتظر دولت نبودند، تو این موضوع هم منتظر دولت نمانند و به خودشون و به آینده خودشون فکر بکنند، الگوی فرزندواریشون رو اصلاح بکنند. و عرض میکنم به عنوان یه پژوهشگر،
تو هیچ حوزه منتظر دولت نمونند.
واقعا اینه، نکته درستی بود که فرمودند که سیاست‌های جمعیتی ناظر به سیاست‌گذاران هست، اما وقتی 4 سال و نیم از ابلاغ سیاست‌ها می‌گذره اتفاقی نیفتاده،
چرا حالا هوای برنامه توسعه رو این کردن؟ 3 تا تفسیر زن گفتن حالا هوا شو جمعیتی کردن.
خب می‌بینید که نتیجه‌ای نداده، این حالا هوا عوض کردن نتیجه‌ای نمیده. پس من توصیه‌ام این است که مردم از این حدود 15 تا 20 سال آینده باید استفاده بکنیم. ببینید، ما اگر 2 دهه آینده رو از دست بدیم و از پنجره جمعیت خارج بشیم، اصلی ترین صدمه رو خانواده ایرانی خواهد خورد. لذا عرض میکنم با وجود اذعان به کوتاهی نهادهای دولتی و حاکمیتی، من پیشنهادم این هست که این 15 تا 20 سال آینده 2 دهه طلاییه که ما پیش رو داریم. به پیامدهای جدی کاهش فرزندآوری فکر بکنیم و نه به خاطر دولت، به خاطر آینده خودمون الگوی فرزندآوریمون رو اصلاح بکنیم.
با امید خدا سپاسگزارم از میهمانان گرانقدر برنامه، براشون روز موفقیت دارم. تا به این لحظه شنونده برنامه جوان بمان با موضوع پیامدهای کاهش نرخ فرزندآوری در ایران از رادیو گفتگو بودید. برنامه امروز جوان بمان حاصل تلاش همکاران پرتلاش هم خانم ها فاطمه ربانی هماهنگی، سمیرا صدیقی آیتم ساز، سمیه نجفی گزارشگر، خانم زهرا بهریه تهیه کننده کاربلد و با سابقه برنامه‌مون، و سرکار خانم سهیلا ایسازاده صدا بردار خوب برنامه‌مون، و من سجاد صادقی بود. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه کتاب قانون رو بشنوید.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی. کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 70. نمایندگان می توانند دولت یا یکی از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح در صورتی قابل طرح است که حداقل به امضای 10 نفر از نمایندگان برسد. پاسخ به استیضاح باید ظرف 10 روز از تاریخ تقدیم آن از طرف دولت یا وزیر مسئول داده شود. مجلس پس از استماع پاسخ به دولت یا اون وزیر رأی اعتماد یا عدم اعتماد می‌دهد. در صورت اخیر دولت یا وزیر مورد استیضاح معزول است و نخست وزیر یا اون وزیر نمی‌تواند در هیئت دولتی که بلافاصله تشکیل می‌شود شرکت کند.
لطفاً رأی بگیرید.
نتیجه آراء. عده حاضر در جلسه هنگام اعلام اخذ رأی 63 نفر، شماره آرا 63، موافق 58، مخالف 2، ممتنع 3 تصویب شد.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست،